2265 2104 و 3881.
سلام از همه همکاران و دوستانم، دعوت میکنم که روز 28 خرداد انتخابات یادشون نره. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
اعظم خانم کمالی مقدم از کاشمر گفتن من بچه های خواهرم و داداشم رأی اولی هم و خیلی از دوستام هم رأی اولی هم و من هم با عشق همراه اونا در انتخابات شرکت میکنم.
الو سلام، برنامه دعوتنامه، سلام، خسته نباشید. من می‌خواستم بگم من از دوستانم 28 خرداد مریم قاسمی با فریبا خانم دعوت می‌کنم که با صندوق رأی حاضر شدن. رسول کثیری از دهی.
گفتم من از دوستم سمیه دعوت می‌کنم تا در انتخابات شرکت کنه. خب اسم خودتونم بگین دیگه.
سلام، خسته نباشید. میشه کاری هستم از خراسان جنوبی شهر بشرویه. من از تمام همشهریام و دوستان و رفیقام دعوت میکنم 28 خرداد با یه صندوق های رأی یادشون نره. جمعه 28 خرداد یادتون نره. مرسی از برنامه تون، وقتتون بخیر.
خب آقا وحید ناینی گفتن من از کل پرستارای بخش دیالیز واوان دعوت میکنم که با هم در انتخابات شرکت کنیم. خدا قوت به کادر درمانی کشورمون.
با درود فراوان، 28 خرداد داشتالا به همراه خانواده و دوستان در انتخابات داشتالا شرکت خواهیم کرد با امید موفقیت کشور عزیزم ایران.
خب آزاده خانم گفتن من هر سال با پدر و مادر و خواهر و برادرم میرفتیم پای صندوق، اما متاسفانه پدر عزیزم رو از دست دادم. امسال با مادر، خواهر و برادرم میریم و پای صندوقهای رای حاضر میشیم. روح پدر عزیزتون شاد، انشاءالله که حماسه تازه تر میافرینیم.
خب برم سراغ 910-88-8-862 ببینم چی برام ارسال کردین.
سلام، رضا افشارانی هستم از نهاوند. خواستم از داداشم مجید افشارانی دعوت کنم که 28 خرداد بیاد پای صندوق رأی.
انشالله. خب یکی دیگه هم پخش بکنم.
سلام، من یاسین همتی هستم. دوستای خودم و زیای ویاسی و محسن توانا رو به پای صندوق های رای 28 خرداد دعوت میکنم.
خب یکی دیگه هم
هست.
چقدر بده؟
انشالله.
انشالله. خب خب یه صدای دیگه هم پخش بکنم.
سلام.
سلام علیکم.
همگی بخیر. من محمد عمادی هستم.
بله.
می‌خواستم دعوت کنم از همه اونایی که عاشق سردار حاج قاسم سلیمانی هستن.
ده به.
از همه اونایی که تو تشییع جنازه شرکت کردن، از همه اونایی که وصیت‌نامه‌شو خوندن، دعوت کنم که توی انتخابات شرکت کنم تا ان شاءالله که از همون چیزی که حاج قاسم گفت از حریم انقلاب اسلامی دفاع کنیم و دشمنان رو دل سرد کنیم. روزتون بخیر، به امید موفقیت ایران اسلامی.
زنده باشین.
همه آهاد مردم، تک تک آهاد مردم خودشون رو موظف بدانن که علاوه بر این که در انتخابات شرکت میکنن، دیگران را هم دعو بالحق که در قرآن کریم هست، این تواصیه به حق، توصیه کردن به حق، این وظیفه است و این کار رو انجام بدن. همه کسانی، افراد، خانواده، دوستان، همکاران، معاشرین و کسانی که با اونها سر کار دارید، آهاد مردم، اونها رو دعوت کنید به اینها.
از دو تا از دوستانم خانم محدثه یوسفی و هانیه قاسمی دعوت میکنم تا در انتخابات 28 خرداد ماه
فرزین این سال بخش و همه رفقا دعوت میکنم که در انتخابات حسین
و محمد دعوت میکنم،
از همه همکاران دعوت میکنم که در انتخابات 28
همه ملت ایران هم دعوت میکنم برای حضور پرشور در انتخابات.
دوستای خودم میخواستم خواهش کنم که حتما توی انتخابات شرکت بکنم.
خواستم دعوت کنم از همه اونایی که عاشق سردار حاج قاسم سلیمانی هستن، از همه اونایی که تو تشییع جنازه شرکت کردن، از همه اونایی که وصیت‌نامه‌شو خوندن، دعوت کنم که توی انتخابات شرکت کنم تا انشالله که از همون چیزی که حاج قاسم گفت از حریم انقلاب اسلامی دفاع کنیم و دشمنان رو دل سرد کنیم به امید موفقیت ایران اسلامی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط
خب ما 5 6 دقیقه تقریبا تا پایان برنامه فرصت داریم. خیلی ممنونم از اینکه شنونده رادیو جوان و دعوت نامه هستین. بریم با هم دیگه بخش دوم صحبت‌های آقای خسرو متضد رو با هم دیگه بشنویم.
مجلس که افتتاح میشه با اینکه اکثریت افراد عوام هستن، کسبه هستن، ولی یک حس وطن پرستی دارن، یک حس اسلامیت دارن، یک حس مسئولیت به جان و مال مردم دارن و کسی دیگه جرأت نمیکنه تخطی کنه. یک شخصی به نام آصف الدوله، این والی خراسان بود در زمان مظفرالدین‌شاه، تمام اسنادش تو کتابخونه مجلس شورای ملی سابق و مجلس شورای اسلامی کنونی موجوده که این اومد به مظفرالدین شاه 400,000 تومان 500,000 تومان باج داده بود، حکومت خراسان رو به مقاطعه گرفته بود. وقتی رفت به خراسان و حاکم خراسان شد، خواست این پول رو در بیاره. این پول رو باید چطوری در بیاره؟ نمی رفتن اینا کارخونه تولید کنن، نمی رفتن مثلا یک کار مصنوعاتی بکنن، یک با شلاق باید از مردم مالیات بگیرن. ایلی بود به نام باشخانلو، سراغ اینا رفتن مالیات بخوان بگیرن برای که باید این 400,000 تومان در بیاره. شروع می کنن به شلاق زدن افراد این ایل. شخصی به نام ذاکر خراسانی. این سید اولاد پیغمبر بوده، آدم خوبی بوده، آدم باشرفی بوده، در اون زمان در اشخابات بوده. خودش فورا یه استشهاد تهیه میکنه. اولین کار مجلس احضار آصف الدوله است. همین مجلس که تشکیل میشه آصف الدوله رو میرن، پدرشو در میارن، میان تو مجلس. تمام سیل لعن و نفرین به این سرازیر میشه و میدن به عدلیه که اینو محاکمه کنه، محکوم به اعدام میشه. ولی با کمک محمد علی شاه که طرفدار این بود، این از این پولا چیزی نصیب اون شده بود، محاکمه به جای اعدام محکوم به حبس میشه، مدتی در زندانه که بعد استبداد صغیر که آغاز میشه اینو آزادش میکنن. این مجلس کارهای جالب، اولین کار این مجلس اینه که میاد و تصمیم میگیره برای اینکه دولت ایران وام نگیره. دولت ایران مرتب وام میگیره از انگلستان و از روسیه، تشخیص میدن که باید یه بانک ملی افتتاح بشه. خیلی کار میکنن و یه نداشتن، مردم ایران فقیر بودن، قیمت زمین اینقدر ناچیز بود که نمیشد آدم از راه زمینداری ثروتمند بشه. بنابراین اینا اومدن جمعا 150 هزار تومان بیشتر نتونستن جمع بکنن و این بانک ملی، خیلی مردم آرزو داشتن که بانک ملی بشه، به دولت قرض بده و دولت ناچار نشه که دستشو دراز کنه جلوی روسیه و جلوی انگلستان. فکر نکنید این همینطوری وام میدادن، وام میدادن برای سفر مظفرالدین شاه. و باقی صحبت ها رو میگم که این مجلس چقدر باشعور بوده، این مجلس چقدر هوشمند بوده و چه قوانینی درباره ثبت اسناد، درباره املاک، درباره دارایی دولت، خزانه داری، همه رو براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما، روز خوشی داشته باشید.
خب به همین صورت تموم شد. بله دیگه آقای عثمانی،
من نکته، من دو تا نکته رو بگم. یکی این که 910-88-8862 24 ساعته است. شما 24 ساعته میتونید برای من صدا ارسال بکنید توی گروه دعوتنامه در واتساپ.
بله خیلی متشکرم. 3881 هم لطفاً همراهی کنید و رأی اولیا خودشون رو به ما معرفی کنن. من فاطمه امجدیان تا فردا رأس ساعت 12 با شما خداحافظی میکنم.
ارادتمند شما، حتما فردا هم در کنار ما باشید که این باعث افتخار همه ماست. تا فردا همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
شنونده ی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه های رادیو جوان را شما تعیین می کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز.
صدای مخاطبان جوان ایران.
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایران است. شبکه جوان.
همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان،
radiojavan.ir، پخش زنده برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه‌های رادیویی.
رادیو جوان.
رادیو جوان.
با رادیو جوان شنیده می شوید. با رادیو جوان دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
رادیو جوان .ir
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، فریبا کرمی هستم و این گردونه 24مین شب از خرداد ماهه که میشنوید.
سوژه روز.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی متن استفتایی که پرسیده شده بود آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران واجب عینی است یا کفایی، پاسخ فرمودند واجب عینی است. حضرت آیت الله خامنه ای همواره بر شرکت در انتخابات تاکید داشته و اون رو یک فرصت بزرگ خوندن.
یه جمله درباره انتخابات عرض بکنم. انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگه. این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه. این یک امکان برای ملت هست. یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور. این انتخابات این خصوصیات رو داره. شور انقلابی مردم رو نشان میده.
اما برای بررسی بیشتر اهمیت انتخابات در کلام رهبر انقلاب اسلامی گفتگو میکنم با آقای دکتر سنایی راد، کارشناس مسائل سیاسی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین به گردونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم متقابلا سلام عرض میکنم و وقت بخیر دارم معذرتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر سنایی، رهبر معظم انقلاب در بیانات متعددی مردم رو دعوت به انتخابات کرده و اون رو پرچم افتخاری برای کشور یا فرصت بزرگ و واجب عینی خوندن. لطفاً در خصوص مفهوم این عبارات که در کلام معظم الله نسبت به انتخابات وجود داره برامون توضیح بفرمایید.
نگاه مقام معظم رهبری رو باعث تداوم نگاه و سیره امام راحل و عظیم الشان بدانیم که در پیوند با اسلامی بودن نظام انتخابات رو یک واجب میدونند و در این مقطع از اونجایی که هم مشارکت میتواند یک پشتوانه قدرت یا اقتدار باشه برای نظام اسلامی و هم دشمنان ما دنبال دل سرد کردن مردم از مشارکت در انتخاباتن تا از آن به عنوان حربه‌ای برای تضعیف نظام اسلامی استفاده کنند. لذا در چنین وضعیتی است که مقام معظم رهبری از شرکت در انتخابات و رأی دادن به عنوان یک واجب، اون هم نه واجب کفایی که به عنوان واجب عینی یاد می‌کنند.
درسته. آقای دکتر سنایی، در بیان رهبر انقلاب اسلامی حضور پرشور مردم در انتخابات تأثیر زیادی در قوت و توانایی‌های دولت منتخب داره. لطفاً در خصوص اهمیت این موضوع برامون توضیح بدین.
واقعیت اینه که مشارکت امروز در نگاه ناظرین یک شاخص دقیقی است که میزان اقتدار نظام و پشتوانه مردم از نظام و حساسیت مردم رو نسبت به سرنوشت کشور در شرایط حساس نشون میده. لذا هر گزینه‌ای که سر بر بیاره بر از انتخابات فرقی نمی‌کنه. او بایستی از یک پشتوانه مردمی بالا برخوردار باشه. اینی که میزان رأی اهمیت پیدا میکنه، هم برای کشور و نظام که برای کشور تولید امنیت میکنه و هم نقش سرنوشت سازی داره در چگونگی عملکرد دولت بعدی و فراهم کردن زمینه‌های اجتماعی و حمایتی برای اون دولت که بتواند برنامه های خودش رو پیش ببره. همونگونه که در سیاست خارجی هم پشتوانه برای دولت آینده است که در تنظیم مناسبات کشورهای دیگر با دولت آینده میتونه بسیار تعیین کننده و مهم باشه. اینجاست که ملت شریف ایران به خاطر کشورشان و سرنوشت کشور و هم حل مشکلاتی که توسط دولت بعدی صورت میگیره واسه اهتمام به مشارکت داشته باشه.
خیلی از شما متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
همینجا من هم با جناب عالی و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم با امید اینکه 28 خرداد بشود حماسه جنس سوم خرداد انشاءالله.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
لطفاً با بخش بعدی گردونه همراه ما باشید.
فراسون
پارلمان صهیونیستی پس از کشوغوزهای فراوان و بعد از برگزاری 4 دور انتخابات به تشکیل دولت ائتلافی به نخست وزیری نفتالی بنت رأی اعتماد داد. کابینه‌ای که بسیاری از اون به عنوان کابینه شیشه‌ای یاد می‌کنند. امجد شهاب، کارشناس مسائل اسرائیل:
همان گونه که پیش بینی میشد، کابینه جدید از کنست رأی اعتماد گرفت. به نظر من این کابینه با توجه به تناقضاتی که در آن وجود دارد، بیش از چند ماه دوام نخواهد آورد و کابینه شکننده و شیشه‌ای است که تنها دستاورد آن کنار زدن نتانیاهو از قدرت است.
منا محمود، کارشناس مسائل سیاسی، هم در خصوص کابینه جدید معتقد است:
وجود نتانیاهو خود بحران است و دولت جدید این بحران را حل کرد. اما به نظر من این دولت نمیتواند مشکلات اسرائیل در قرن 21 را حل کند. در نتیجه مشکلات همچنان افزایش خواهد یافت و شکاف در جامعه اسرائیل بیشتر خواهد شد.
اما در همین خصوص گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، عضو کمیته جمعیت دفاع از ملت فلسطین. آقای دکتر تقوی‌نیا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین به گردونه.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر تقوی‌نیا، هرج و مرج موجود در کنست یا همون پارلمان رژیم صهیونیستی نشانه چه هست؟
این نکته رو در خصوص تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی باید عرض کنم که این کابینه میشه گفت نامتجانس‌ترین و ناهمگون‌ترین کابینه تاریخ اسرائیل هست که از چپ‌ترین افراد تا تندروترین افراد در اون حضور دارم و صرفاً یک کابینه مصلحتی برای بیرون کردن آقای نتانیاهو از قدرت هست و الا این کابینه به هیچ عنوان کابینه همسو و همگونی نیست و بسیار شکننده هست و تنها با 60 رأی پارلمان تونسته به قدرت برسه و اتفاقاتی که دیروز در کنست اسرائیل افتاد نشون دهنده شکاف عمیق سیاسی، زبانی، قومی و مذهبی در رژیم صهیونیستی هست که به شدت به جبهه داخلی این رژیم ضربه زده و اون رو تضعیف کرده.
بله. آقای دکتر تقوی‌نیا، بر اساس نتایج یک نظرسنجی که توسط شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی انجام شده، نشون میده که اکثریت صهیونیست‌ها معتقدند دولت ائتلافی یائیر لاپید، رهبر حزب یش عتید، و نفتالی بنت، رهبر حزب یمینا، زیاد دوام نخواهند آورد. تحلیل شما چه هست؟
این تحلیل درستی هست و بسیار بعید هست که کابینه که دیروز تشکیل شد در رژیم صهیونیستی کابینه پایدار باشه. و هر لحظه امکان فروپاشی اون میره. اما نکته مهم اینجاست که هر لحظه اگر این کابینه فرو بپاشه، مجددا نخست وزیر آقای بنت خواهد بود و ایشون تغییر نمیکنه و تنها چند ماه زمان میگذره که انتخابات پارلمانی مجدد برگزار بشه. و نکته مهم اینجاست که دیگه آقای نتانیاهو به قدرت بر نخواهد گشت، با توجه به اینکه حتی در صورت فروپاشی کابینه هم انتخابات مجدد برگزار خواهد شد. و نکته مهمتر اینجاست که آقای گیدئون سعر، رهبر حزب امید نوین و از مهمترین منتقدان نتانیاهو، به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد و کاملا محتمل هست که پرونده فساد نخست وزیر رو به گردش در بیاره.
آقای دکتر تقوی‌نیا، خیلی ممنونم از حضورتون در گردونه. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
نه در پایان از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
تولید، موانع و پشتیبانی ها، راهکارها و وعده های مسئولان، هر روز در مستند تولید گردونه.
در قسمت‌های قبلی مستند برنامه گردونه مشکل مواد اولیه و تجهیزات صنعت مواد شوینده رو بررسی کردیم. در این قسمت هم به بررسی مشکل تسهیلات در این صنعت می‌پردازیم. آقای فروزش، تولید کننده:
تو زمینه تسهیلات بانکی صنعت خیلی مشکل نداره.
ارائه تسهیلات به موقع بانکی در هر صنعتی تضمینی برای ادامه تولید و همچنین رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در اون صنعت محسوب میشه. آقای علم‌بگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، از مشکلات وام و تسهیلات بانکی اینطور گفت:
تسهیلات و وام‌های بانکی مشکلی که دارن، بانک‌ها وثیقه غیر از ملک کارخونه میخوان که این خودش برای تولید کنن به مشکل
روزه. برای پیگیری به سراغ وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتم و از خانم الوندی، معاون دفتر صنایع غیر فلزی، در مورد اقداماتشون برای برطرف کردن مشکلات تولید کنندگان صنعت مواد شوینده پرسیدم.
مسئولیت در واقع رفع مشکلات بانکی، از جمله مشکلاتی که مرتبط با وثیقه ها و تضامین بانکی هست، به ستاد تسهیل ما در واقع مرتبط هست که با پیگیری هایی که انجام میشه، با حضور نمایندگان بانک ها و سایر سازمان ها و دستگاه هایی که به موضوع مرتبط هستن، موضوعات جلسات مختلف بررسی و پیگیری میشه و نهایت تلاش در جهت رفع موانع تولید و تسهیل تولید در واقع در این واحد انجام میشه.
خانم دکتر، اگه تولید کننده مشکل خاصی براش به وجود اومد، میتونن به شما مراجعه کنن؟
بله، ما به عنوان در واقع دفتر تخصصی که واحدهای تولید کننده تحت پوشش این اداره کل هستن و در واقع پروانه بهره برداری و مجوز صنعتی از این اداره کل دارن، میتونن مراجعه بکنن، درخواستشون رو با ما مطرح بکنن، درخواستشون رو یا به صورت شفاهی یا به صورت کفی با ما منعکس میکنن و قطعا از طریق در واقع کارشناسان مرتبط با اون گروه صنعتی پیگیری های لازم انجام میشه در خصوص رفع مشکلشون.
حمایت مالی و سرمایه گذاری یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی به شمار میاد، چون موجب گسترش بازارها و رشد شکوفایی اقتصادی میشه. ما در برنامه گردونه پیگیر دیگر مشکلات تولید کنندگان مواد شوینده هستیم.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. شبتون خوش و خدا نگهدار.
یازده شب رادیو جوان. اینجا ایران است.
میهنم ایران، به دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را، بگشان آه نفس ها، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشن ای وطن.